أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که اگر ظواهر ادله برخلاف سیره هست، سیره مقدمه یا ظاهر ادله. اینو بحثشو مفصل دیروز عرض کردم و خلاصه این شد که سیره مقدمه بر ظواهر، مگر اون که ظواهر اونقدر تکرار بشه، یعنی شارع با همون ظواهر ادله، لازم نیست با صراحت باشه، حتما با همون ظواهر ادله اونقدر تکرار بکنه و معلوم بشه که میخواد جلو سیره رو بگیره. تکرار ظاهر ما رو به یقین میرسونه که شارع نمیخواد ما ظاهر رو دیگه تأویل بکنیم و وفقش بدیم با سیره، بلکه باید به ظاهر عمل بکنیم، سیره رو بگذاریم کنار. حالا این بحث مفصل بود، اجمالش همین نکته‌ای بود که عرض کردم. 5-6 تا مثالم زدیم، یکی دو تا مثال دیگه هم امروز عرض بکنم از موارد این چنینی که گاهی هم برای خود ما اتفاق افتاد، میان مردم سوال کردن. یکیش اینه که معمولا تو معاملات املاکی می نویسن این معامله قطعی است و اسقاط کافه خیارات است. میخوان یعنی معامله قطعی کنن که دیگه پشتش محکم باشه، طرف پول بده و خونه رو بگیره و بره دنبال کارش، فروشنده هم نخواد یه وقت دوه بیاد و منصرف بشه از فروختن. خب ادله لزوم بیع، اوفو بالعقود و تجارت انتراز، اینا میگه که بیع لازمه. اسقاط کافه خیارات هم تأیید میکنه تعمیر رو، میگه خودش اسقاط کرد. حالا اگه بعد معنی شد که یه قبن فاحشی اینجا وجود دارد، قبنی که سیره عقلائیه این است که جلوشو میگیرن، سیره الان بر اینه که وقتی قبنی باشه میگه نواز ضرر جبران بشه. آیا ما ادله لزوم بیع نگاه کنیم؟ فرض کنید الان مثال میزنم، بعد از معامله معلوم شد یه 50 میلیون 100 میلیون مشتری ضرر کرده. آیا بگم چون اسقاط کافه خیارات کرده است و دلیل اوفو بالعقود هم اینجا آمده دیگه این آقا معاملش قطعیه؟ میگیم نه، معامله قطعی نیست، چون سیره برخلاف اینه. سیره میگوید که قبن فاحش رو باید جبران بکنه، لذا ظاهر ادله اینجا به درد نمیخوره که بخوایم به ظاهر ادله تمسک بکنیم و این آقا رو محدودش بکنیم، مجبور به پذیرش قبن بکنیم. اصلا بنده یه چیز بالاتر از این در ذهنم هست و اون اینه که سیره اصلا خارج از ادله است، مخصص از این ادله است. چرا؟ به خاطر این که مسقط اون وقتی دارد اسقاط میکند کافه خیارات را، اگر مقدار قبل بدوند که 100 میلیون داره ضرر میکنه، به تعبیر عامیانه کلا داره سرش میره، اگه بدونید مقدار قبنا، اصلا راضی نیست به اسقاط خیارات، بهش بگن امضا کن با اسقاط کافه خیارات، میگه نه من راضی نیستم به این. لذا ما اسقطه او، اون چه که اسقاط کرده است غیر این مقدار 100 میلیونه. مثلا این فکر میکنه 5 میلیون 10 میلیون حد اکثر ضرر میکنه، اینو اسقاط میکنه. یعنی بعد اگه فهمید 10 میلیون ضرر کرده، میگه خب دیگه من خودم اسقاط کردم. اسقاط اونم اختیاری محدود است به یه حدی، نه اینکه هیچ حد نداشته باشه. و اون حد همون حدی است که خارج از مقداری است که آینده میفهمد 100 میلیون و اصلا اینو اسقاط نکرده، یعنی موضوع این مورد خارجه. اینم یه مثال از مثالهایی که سیره مقدم است. سیره بر اینه که قبل میگم باید جبران بکنی، ولو ادله میگوید که وفای به عقود بکن، اما نه، میگم اینجا وفا نمی کنه، میتونه معامله رو به هم بزنه مگر جبران بکنه. مثال دیگری که باز اینجا هست، مثال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست. خب این آیه شریفه میگه با باطل اموالتون رو بینتون نخورید. میاد تا سیره بر قمار هست، برد و باخت میکنن. سیره بوده حتی قبل از دین اسلام، بعد از دین اسلام قمار بوده، میذاشتن برد و باخت میکردن. آیه شریفه که اومد این جلوی سیره رو میگیره. اینجا باید ما بگیم که آیه جلوی او رو میگیره. اصلا آیه یکی از مصادیقش، شأن نزولش اصلا همین بوده. حالا یا قمار مثالشه، یه مثالیش گلکوئیسته که تو زمان قبل از اسلام نبوده، تو معاصر هم نبوده، همین 10 سال مثلا اینم به وجود اومده که هرمی میره جلو. آیا این آیه میتونه جلوشو بگیره، جلو این سیره رو؟ میگیم بله، با اینکه سیره الان مستحدثم هست، اما عموم آیه که اکل به باطل رو میگه به هیچ وجه نخورید، هم جلو قمار رو میگیره، هم گلکوئیسه هیچ کاری نکرده، تنبلی، ولیکن یه پولی هم تو میاد به حسابش. عموم آیه میتونه رادع باشه. البته ما اینجا میگیم علم قطعی داریم به بطلان اکل به باطل، یه علم قطعی ما اینجا اضافه میکنیم، ولی اگه این نباشه ممکنه دوره افراد بگن سیره مقدمه، اما نه، اینجا از جاییه که ما قطع به این داریم که آیه رو باید عمل بکنیم. آیه اصلا موردش همون قمار بوده، اکل مال به باطل. موردهای دیگه هم البته داره، منحصر به اون نیست، اما مصداق درشتش همون قمار بوده. و میدونیم سمن و مسمن مقابل یکی باید قرار بگیره. تو قمار فقط سمن، مسمن اونجا نیست، هم تو که برنده ای هست. یا تو گلکوئیس هم همینطور، سمن گیرش میاد بدون اینکه کاری کرده باشه، مثمنی در مقابلش نیست. مما مزا یعلم، یه نکته ای که معلوم است باید روش دیگه با اشاره میریم جلو. فهمیدیم که اصلا وجهی نیست که دیگه ما بحث بکنیم از ظهور مفهومی و ظهور التزامی و ظهوری که مستفاد از دلالت اقتضاست، چون تو بعضی جاها بعضی از محققین اومدن این ظهورا رو یکی یکی جدا جدا بحث کردن، از این جهت که دیدن ظهور مفهومی مقدار ضعیفتر از ظهور منطقیه. یا مثلا ظهور التزامی، اونم همینطور، یا ظهور اقتضایی. اومدن نارو جدا جدا بس کردن. من درز میکنم نیازی به این طول دادن این بحثا نیست که بخواهم مستقلا این بحثا رو بکنیم، بلکه میگیم هر جا ظهور تصادم شد، برخورد کرد با سیره عقلائیه، ما سیره رو باید مقدم بیندازیم، الا جایی که یقین داریم که اون دلیل مقدمه، که این موردش کمه. دیگه یقین داریم که اون دلیل داره جلو سیره رو میگیره، مثل همین اکل مال به باطل که مثال زدیم، یه موردهای اندک این چنینه، ولی صدها مورد مثال هست همش سیره مقدمه. اما اینکه ما جدا جدا بگیم که حالا اون دلیلی که جلو سیره رو میخواد بگیره از ظاهر منطوقش داریم استفاده میکنیم یا ظهور مفهومیش یا التزامی یا تزمان، این به نظر من جای بحث این موارد نیست. علتش هم اینه که منات واحد است فی الجمیع، یه منات یه ملاک بیشتر نیست، و اونی که دلیلی که مصادم با سیره هست حتما باید اقوا باشد از سیره تا بتونه جلو سیره رو بگیرد، یا به عبارت بالاتر دفع سیره بکنه، و الا شارع متابع سیره هست غالبا، و اصل اولی هم همینه. قبلا هم گفتیم شارع اصلا معطی عقل است و عقلا به عقلشون عمل بکنن، استفاده از نور عقل بکنن، و این جهت میگیم شارع تابع سیره از غالبا. من توی مورد نادری هم جلو سیره رو گرفته، مثل قمار، مثل ربا. حالا ما اگر یه مورد رو علم به اخراج نداشتیم که آیا این مورد از سیره خارجه یا نه، تا یقین به اخراجش نداریم، بقیه تحت عموم سیره. ما باید علم به خروج داشتیم تا بتونیم وجدانن خلاف سیره عمل بکنیم. قبلا هم گفتیم که علم به خروج از سیره باید خیلی تکرار بشه، تشدید میخواد، قسم میخواد، تهدید به مجازات میخواد، تکرار میخواد. اینا رو قبلا صحبت شد، دیروز مواردش رو توضیح دادیم. نکته دیگری که در سیره لابلای بحثامون هم گاهی مطرح میشد این است که آیا سیره مستحدثه چطوره؟ فرض کنید ادله ای در صدر اسلام به شکل ظهور وجود داره، اما سیره اون زمان مقابلش نبوده. سیره الان 50 ساله مثلا توی کاری به وجود اومده، آیا کدوم یک از اینها مقدمه؟ عمل به اون ظهور بکنیم که از صدر اسلام تا به حال بوده، و سیره رو کنار بگذاریم؟ به عبارت دیگر اینطور بگیم، بگیم اگر این سیره که 50 ساله در صدر اسلام وجود داشت چیکار میکرد؟ الانم بگیم همون کار رو میکنه. بگم سیره اگر ظهور داشت مانع از ظهورات بود. الانم میگه مانع از ظهورات هست، بقاءن مقدم بر اوست. پس همونطوری که سیره حدوث ظهور رو نمیگذاره باشه، بقاءن هم نمیگذاره باشه. این یک احتمال. احتمال دوم عکس اینه، و اونی که بگیم سیره مؤثر در ظهور، اونم ظهوری که موجود بوده سابقا، 12 قرن وجود داشته، این سیره هیچ تأثیری در اون نداره. دلیلش هم اینه که هیچ قرینه ای ما نداریم برخلاف اون ظهور در اون زمان. تو زمان سابق که دلیل برخلافش نبود، چون ظهور بود و سیره نبود. در نتیجه ظهور محقق شد. حدوثاً این ظهوری که محقق شده حدوثاً منعدم نمیشد با سیره مستحدثه لاحقی. اینم دو تا دلیل. پس دو تا دلیل مقابل هم شد. گاهی گفته میشه سیره مستحدثه مانع اون ظهورات میشد بقاءً کما ان سیره تمنع عن ظهورات حدوثاً. احتمال دوم عکس اینه و اون این است که سیره مؤثر در ظهور اصلا نیست، بلکه ظهور مقدمه. ظهور موجود بوده سابقا، در 12 قرن وجود داشته، قرینه هم برخلافش نبوده، همه عمل میکردن تو زمانهای سابق. حالا که 50 سال سیره به وجود اومده نمیتونه جلوی اون ظهور رو بگیره به واسه سیره مستحدثه ای که لاحقا به وجود اومده. ولیکن یه وجه سومی هم اینجا وجود داره که بنده فکر میکنم وجه سوم رو بگیم، و اونیه که ما تفصیل بدیم. گاهی بگیم سیره مقدمه، گاهی بگیم ظهور مقدمه. اون گاهی اینه که اگر سیره مستحدثه جوری تو بین مردم نفوذ کرده باشه که ما بررسی که میکنیم بفهمیم این سیره مبتنی بر یه دلیل عقلایی عام است، ولو 50 سال این کار دارد میشه، اما بگیم این مبتنی بر یه دلیل عقلایی عام، سیره در اینه. من مثالی که براش میزنم بیع دم و فضولات و این هاست که تو مکاسب شیخ میبینید جزء مکاسب محرمه میارندش، به خاطر اینکه منفعت محلله براش نداشته. ولیکن امروزه بیع دم یه چیز عقلاییست، بلکه جان یک کسی رو میتونن باش خریداری بکنن، خب خون رو فریزر میکنند و بعد نگهداری میکنن تا به مصرف شخص محتاج برسه. حالا از مثال بیان بیرون، میگیم اگر سیره مستحدثه که الان اومده مبتنی بر یه دلیل عقلای عام باشه، به طوری که سابقون غافلین بودن از این دلیل یا جاهلین بودن، مثلا همین بیع دم که مثال زدیم، اصلا جاهل بودن، موقع باورشون نمیشد که یه روز بیاد که خون بتونه یک سال دو سال تو دستگاه محافظت بشه و بعد به مصرف مریض برسه. خلاصه اگر سیره مبتنی بر یه همچین دلیلی باشه، اینجا سیره مقدمه، به گونه ای که ما میفهمیم این سیره که الان هست مبتنی بر دلیل عقلایی عامه، همه جا هم هست، همه جا دنیا دارن این کار رو الان انجام میدن. و ای کسی بخواد خلاف سیره عمل کنه، مثلا خون رو تزریق نکنه، اصلا سیره استنکار میکنه، عقلا جلوشو میگیرن، میگن داره این میمیره، چرا اجازه نمیدی؟ وقت بخواد بگه مثلا فروش خون یا خریداری خون حرام است و این مال قدیم بوده. قرن زنی هم الان میشه از همینجا همین رو استفاده بکنیم، بگیم یه زمانی اگه بعضی مراجع میگفتن قرن زنی اشکال نداره، یه دلیلش این بود که خون اگه رو زمین ریخته میشد مصرف عقلایی براش نداشتن. اما امروزه چطور یه مرجع بخواد بگه این کار انجام بده، در حالی که میدونه این خونی که داره ریخته میشه میتونه حیات یک انسان رو تضمین بکنه. وقت بگه نه این کار رو نکن، بریز رو زمین. خب یه نوع اسراف جدیست. شخص میتونه که اگه بره در مکانهایی که مهیای برای گرفتن خون هست خونش رو اونجا بده، نیتش هم برای امام حسین علیه السلام بکنه، ثوابش رو برای شهدای کربلا بکنه، برای خون حفظش بکنه، نه اینکه رو زمین بریزه. مال قدیم بود که فکر کردن هیچ مصرف عقلایی نداره. امروزه عقلا اینو استنکار میکنه، چطور یه پول یکی سوخت پاره بکنه؟ خب ممکنه یه پولی قدیم هیچ اعتباری نداشته، کاغذ بوده، اما وقتی که اعتبار پیدا کرد دیگه عقلا نمیپذیرن که اون رو از بین ببره. ما فکر میکنیم ظاهر همین ثالثه، اون یک و دو درست نیست. پس باید ببینیم سیره مستدرسه اگر از این قبیل است که یه دلیل عقلایی داره، ما اینجا سیره رو مقدم میدازیم. اگه این گونه نیست و همینطور یه عملی رایج بین سیره شده، اونجا ظهور رو مقدم میدازیم. مطلب بعدی اینه که باید بدونیم که این سیره تو همین قسم سوم که الان اشاره کردیم مانع از انعقاد ظهور عمومی است. ظهور عمومی در مقابل ظهور مختص به مورد سیره است. ما دو نوع ظهور داریم، یه ظهور عمومی است که یعمل به سابقون، سابقون بهش عمل میکردن به عموم خودش و همینطور آن بوده سو مدت ها هم عمل میکردن تا یه مرتبه سیره میاد بر خلافش، اونم همین سیره ای که گفتیم مبتنی بر یه دلیل عقلایی عام باشه. این سیره ای که مبتنی بر دلیل عقلایی است اگر بگیم جلوی چیه میخواد بگیره، میگیم جلوی انعقاد ظهور عمومی رو میگیره. حالا جلوی انعقاد هم نگیم، بگیم چون ظهور منعقد شده بوده، جلوی بقایش رو بگیم، استمرارش رو بگیم. مانع از استمرار و بقای ظهور عمومی است که قبلا سابقون عمل میکردن. در مقابل این یه ظهوری داریم که مختص به مورد سیره هست. اگه فرض کردیم یه دلیلی اصلا از امام صادق علیه السلام صادر شده خاص خود مورد سیره، به طوری که دیگه ما نتونیم تأویل بکنیم بگون منظور امام یه چیز دیگه بوده و که نشاره ناظر بوده است در خطاب خودش به سیره مستحدثه ای که آینده میخواد به وجود بیاد، یعنی صاف همون سیره ای که 12 قرن آینده میخواست به وجود بیاد، همون رو نه چیز دیگه، همون رو جلوشو گرفته، گفته این کار در آینده پیش میاد و این جایز نیست. اگه این طور باشه وقت در این صورت بعید نیست که اون ظهوری که در صدر اسلام محقق شده بود بگیم استمرار دارد در حین ظهور سیره مستحدثه، یعنی تو بعد از 12 قرن سیره مستحدثه که میاد ما هنوز اون ظهور رو میگیم حجت است، چنانچه قبل از سیره هم همینطور بود. تا سیره به وجود نیامده بود میگفتیم ظهور رو باید عمل بکنیم، الانم که سیره به وجود بعد باز همون رو میگیم، منتها شرطش همینه. که بگیم شارع دلیلش اصلا مختص به همین سیره بوده که ان شارع ناظرون فی خطابهی الی سیرت المستحدثه. این بحث رو ما کردیم، اما یه جمله هم عرض بکنم بیا این بحث رو جمعش بکنم. ظاهر آن است که هیچ فایده عملی برای این تقسیمات نیست، چون مثال باید برای سقرویان پیدا بکنیم برای این بحث ها. حالا یه مثال پیدا بکنیم، بگم شارع در صدر اسلام جوری نهی کرده است که منظورش همون سیره 12 قرن بعدی بوده، اونو میخواست جلوشو بگیره. کجا داریم همچین مثالی؟ بذار این تقسیمات که ما داریم میکنیم اینو تقسیمات طلبگیست که ارزش عملی هیچی نداره. بله گاهی شنونده رو به تعجب وامی داره که چه دقتی گوینده دارد میکنه، اما بعد از که گفته میشه اولا اینه که اعراض بکنیم از این بحث ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.